بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خداوند رو سپاس می‌گذارم، همچنین دوستان عزیز رو، مستمعان رو که تشریف آوردند و این محضر محتشم رو نورانی و مزین کردند. شادمانی خودم رو نمیتوانم پنهان کنم از اینکه توفیق مجدد یافتم که به نحو حضوری در محضر دوستان حاضر شوم و رویاروی با یکدیگر سخن بگوییم پس از 2 سال و خورده‌ای که تشکیل این گونه مجالس ناممکن بود و اکنون به حمدالله این امکان و تسهیل فراهم آمده است. از خداوند باید توفیق بخواهیم که دوام این حضورها رو تضمین کند و به ما توفیق بدهد که بیشتر گرد هم باشیم و با یکدیگر از نزدیک سخن بگوییم. ابیاتی که اینجا خوانده شد جزو ابیات درخشان سعدی است در کتاب قصائد فارسی. سعدی ابتدا از خلفای ثلاثه یاد می کند و بعد سراغ امام علی می آید، چنان که ابیات رو ملاحظه کردید وصف قرائی در باب امیرالمؤمنین می کند که دیباچه مروت و سلطان معرفت، لشکرکش فتوت و سردار اتقیا، و بعد می گوید که فردا که هر کسی به شفیعی زننده است، ما ایمون دست و دامن معصوم مرتضی. و بعد از آن هم البته اون مناجات خیلی لطیف رو که یارب به صدق سینه پیران راستگو، یارب به آب دیده مردان آشنا، یارب به نسل طاهر اولاد فاطمه، یارب به خون پاک شهیدان کربلا، دلهای خسته را ز کرم مرهمی فرست، ای اسم اعظمت در گنجینه شفا، کردی تا آنچه حق خداوندی تو بود، ما در خور تو هیچ نکردیم ربنا. این قصیده رو در ضمن قصائد فارسی سعدی بیابید و بخوانید و لذت ببرید و حکمت بیاموزید و اگر توانستید هم به خاطر بسپارید. تناسب داشت برای اجتماع امشب ما، چون هم دهه سوم ماه رمضان است که تعلق به امام علی دارد و نام این بزرگوار همه جا در این لیالی و ایام شنیده می شود و به حق آدمیان روحشون به سوی او پرواز می کند و به دست و دامن معصوم مرتضی توسل و تمسک می جویند برای دریافت برکات معنوی، و هم مناجاتی که در پایان اون هست که باز با ماه رمضان و دعا کردن و توسل جستن و تقرب جستن به خداوند مناسبت تام و تمام دارد. امیدواریم که ماه مبارک رمضان که اکنون در حال رفتن و غروب کردن است باعث طلوع تازه‌ای در جانهای ما بشود. امیدوارم که پاکی‌ها و طهارت‌هایی که در اثر روزه‌داری در این ماه حاصل شده در سراسر سال با ما بماند و جانمون رو همچنان مطهر و پاکیزه و منور نگه دارد. امیدواریم که برکات خداوند بر همه مسلمانان، بلکه همه ساکنان ربع مسکون ریزان باشد و رحمت واسعه او همه رو فرا بگیرد. سیاهی ها و آلودگی ها و تباهی ها رخت ببندد و جانها آماده تر برای سلوک معنوی بشود. خب امروز 28 ماه رمضان است ظاهرا. دیشب و دیروز 27 بود و شب 27 هم از شبهای قدر شمرده می شود و دعای خاصی در آن شب وارد شده که باز هم مناسبت دارد که ما اون رو با یکدیگر بخوانیم و به یکدیگر یادآوری کنیم، و او اینکه اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، همین 3 جمله است و متضمن معنای بسیار بلندی است. خداوندا دل ما رو، یا این جهان رو بر دل ما سرد کن، و ما را آماده رفتن کن. خلاصه این دعا این است، یعنی این بستگی ها و دلبستگی ها را از ما بگیر. این جهان رو حد اکثر به صورت یک مرکب و یک مزرعه باید دید. کسی اونچنان دلبسته مرکبش نمی شود که خود رو فراموش کند. غذای مرکب غیر از غذای راکب است. اونچه که آدمی به حیوانی یا ماشینی می دهد نمی تواند موجب تغذیه و تقویت جسمی و روحی خود آدمی باشد. ولذا دل کندن از این عالم یا دل سرد شدن نسبت به این عالم به معنای رها کردن و ترک دنیا نیست، بلکه به معنای دیدن حد این دنیایی است که ما در او زندگی میکنیم و بیش از آن که باید به او ارزش نبخشیدن و در قبال او خود رو فراموش نکردن و همه انرژی رو صرف چیزی نکردن که نهایتاً از دست خواهد رفت، و خلاصه قدر عمر رو داشت دانستن و هر لحظه برای رفتن آماده بودن. این مضمون و مفاد بلند و لطیف این دعاییست که در شب 27 ماه رمضان که یکی از شبهای قدر شمرده می شود خوانده می شود و مستحب است که خوانده شود. الفاظ عربی مهم نیست، مضمون او رو خوب است که همیشه به خاطر داشته باشیم و زیر زبان با خداوند در میان بگذاریم. خب ما با سر سخن خود شویم. جمعه های هر ماه چندین مدت است که به نظر اقبال لاهوری و رأی او در باب مغرب زمین میپردازیم. همچنان مایلم که در این زمینه سخن بگویم و نکته های پیشین رو ادامه بدهم. در باب رمضان، در باب امام علی، در باب شبهای قدر فراوان و مکرر شنیده اید. من نکته و مضمون تازه‌ای ندارم که برای شما عرضه کنم، ولذا دنباله دروس پیشین خود را می‌گیریم. مذاکرات علمی در شبهای قدر از افضل عباداتند. خب اگر عزیزان به یاد داشته باشند گفتیم که جناب اقبال لاهوری رأی ویژه‌ای در باب غرب دارد. ابیاتی از او رو که خواندیم مضمونش این بود که ما دو مقوله داریم، یک مقوله عشق است و یک مقوله عقل است. گویی که خداوند این دوتا رو به نحو نامتقارن تقسیم کرده است. نصیب شرقیان عشق شده است و نصیب غربیان عقل. عقلی که اینجا جناب اقبال از او دم میزند و همچنین عشقی که از او سخن میگوید باید به درستی شناخته شود و الا موجب گمراهی و کج فهمی خواهد شد، و من به دنبال آنم که همین تحلیل رو ارائه بدهم به طوری که معنا و مفاد و مراد جناب اقبال روشن بشود. پاره از ابیات او رو که در ترکیب بندی در باب غرب آمده است اکنون میخوانم بر سبیل مقدمه تا به توضیح برسیم. چشم بکشای اگر چشم تو صاحب نظر است، زندگی در پی تعمیر جهان دیگر است. من در این خاک کهن گوهر جان میبینم، چشم هر ذره چو انجم نگران میبینم. دانه ای را که به آغوش زمین است هنوز، شاخ در شاخ و برومند و جوان میبینم. کوه را مثل پرکاه سبک میابم، پرکاهی صفت کوه گران میبینم. انقلابی که نگنجد به ضمیر افلاک، بینم و هیچ ندانم که چسان میبینم. خرمان کس که در این گرد سواری بیند، جوهر نغمه ز لرزیدن تاری بیند. زندگی جوی روان است و روان خواهد بود، این می کهنه جوان است و جوان خواهد بود. آنچه بودست و نباید ز میان خواهد رفت، آنچه بایست و نبودست همان خواهد بود. عشق از لذت دیدار سراپا نظر است، حسن مشتاق نمود است و عیان خواهد بود. آن زمینی که بر او گریه خونین زده ام، اشک من در جگرش لعل گران خواهد بود. مژده صبح در این تیر شبانم دادند، شمع کشتند و ز خورشید نشانم دادند. بعد از اون ابیاتی که از اقبال خواندیم که در اونجا سراسر تباهی و سیاهی مغرب زمین سخن می گفت و اشاره می کرد که چگونه زیرکی ابلیسی و شیطانی مغرب زمینیان باعث شده که عشق رو فراموش کنند و دل به صنعت ببندند، دل به عشرت ببندند، اکنون سخنانی می گوید که به ما مژده می دهد، نوید می دهد، اون هم نوید یک انقلاب. اون چرا که می خوام امشب بیشتر با شما در میان بگذارم، چهره اقبال انقلابی است. از دل مفهوم عقل و عشق هم انقلاب رو بیرون می آورد و هم نوید و مژده می دهد. اکنون می بینید که ابیاتی که خواندم هم متضمن همین الفاظ است. ابیات بیشتری در جای دیگری هم دارد که به اونها هم اشاره خواهم کرد. انقلابی که نگنجد به ضمیر افلاک، بینم و هیچ ندانم که چسان میبینم. این یکی در بیت آخرین هم بود. مژده صبح در این تیر شبانم دادند، شمع کشتند و ز خورشید نشانم دادند. خب اینها به چه معناست و چرا و چگونه اقبال به این نتیجه رسیده است و این تحولی رو که پیشا پیش از نظر خود او دیده است و به ما هم مژده او و وعده او رو میدهد به چه معناست و چگونه به اینجا رسیده است؟ خب این که اقبال به ما گفت که در مغرب زمین بیمار مغرب زمین بیمارتر شده است، هرچه که در علم و در صنعت پیشتر رفته و توانایی او در تصرف در طبیعت افزونتر شده است، اما متاسفانه بیماری هایی در این مغرب زمین و در این تمدن پدید آمده است که لاعلاج تر شده است و به همین سبب هم به ما توصیه کرد، گفت که ما دنبال عشق باید بریم. اون چیزیست که میتواند مشکل ما رو حل کند. چاره این است که از عشق گشادی طلبیم، پیش او سجده گذاریم و مرادی طلبیم. اگر دوستان به یاد داشته باشند، نوبت گذشته که از دور با هم سخن میگفتیم اشاره کردم که چندین مقوله رو غرب شناسان و شرق شناسان و اسلام شناسان و تمدن شناسان عرضه کرده اند برای تفکیک میان دو بینش یا دو جهان بینی یا دو تمدن غربی و شرقی. در کلام اقبال میبینیم که روی دو مقوله عشق و عقل تکیه میکند، گویی که خداوند عقل رو به غربیان داده است، عشق رو به شرقیان، یا به زبان دیگر مغز رو به غربیان داده است و دل رو به شرقیان. و بعد جناب اقبال میگوید که غربی ها و ساکنان این تمدن و برخورداران از جهان بینی غربی چنان در عقلانیت افراط کردند که نهایتاً به نتایج معکوسی رسیدند و به تعبیر خود او خاک در چشم پسر مریم زدند، یعنی خاک رو چنان تصفیه کردند و طلا از او به دست آوردند و این غایت صنعتگری و نهایت تسلط اونها بر طبیعت بود. اما همین خاک رو در چشم پسر مریم زدند، یعنی چشم معنویت رو کور کردند، با خاکی که قدرت طلا کردن او رو پیدا کرده بود. این یک تقسیم بندی است، شاید امروز به نظر ما قدری هم غریب بیاید، اون هم از یک متفکری مثل اقبال لاهوری که سخن به گزاف نمیگوید و قطعا در این مقولات تأمل کافی کرده است. من خودم گاهی برخورد داشتم و شنیدم کسانی را که معتقدند که غربی ها بسیار سردند، عاطفه ندارند پیر مردها و پیر زنهاشون رو میبرن تو خانه های سالمندان، رها میکنن، پرستاری نمیکنن، کمتر صله رحم میکنن، به دیدن هم نمیرن، به عیادت بیماران نمیرن، دست به خیر ندارن، انفاق و صدقه نمیدهند و عقلانین، خشکند و محاسبگرند و تاجر صفتند. این سخنان رو شاید همه ما شنیده باشیم. و در آن طرف که بله، ما شرقی ها گرمیم، عاطفه داریم، به هم رسیدگی میکنیم، صله رحم میریم و دلسوزیم و امثال اینها. ای کاش که اینطوری باشد، ولی این توصیف ها اونقدر کلان است، اونقدر کلی است که حقیقتا گفتن و ناگفتنش یکسان است، مخصوصا که متضمن نوعی اسانسیالیزم است، یعنی ذاتگرایی. گویی که غرب یک ذات ثابت لایتغیر دارد و همه آدمیانی که در این طرف دنیا به دنیا می آیند همه با یک ژن واحد و یکسان پدید می آیند و تا آینده هم همینطور خواهد بود، در گذشته هم چنین بوده. از اون طرف شرقی ها هم یک ژن ثابت، یک ذات ثابت دارند، اونا هم همیشه عاشق صفتند و اهل رحمتند و اهل عطوفتند و این طرفی ها اهل قساوتند، اهل خشونتند، خشک مزاجند و امثال اینها. این سخنان حتی اگر هم با 1% احتمال درست باشه، به دلیل اینکه ذاتگرایانه است، یعنی متضمن این فرض است که یک ذات ثابتی در دو طرف وجود داره و قابل تغییر نیست، به همین دلیل واحد سخنان قابل اعتمادی نیست. هر جا که شما میبینید که به طور کلی میگن فلان ملت اینطوری هن، فلان ملت اونطوری هن، این رو فقط باید حمل کنید بر این معنا که شاید امروز اینطور باشن، شاید مدتیست اینطور هن، ولی اینکه ذاتن و نژادن این چنین باشن و قابل تغییر نباشن، البته سخن گزافیست و هیچ کس چنین قولی رو نمیتواند بدهد. تمدن ها تغییر میکنن، فرهنگ ها تغییر میکنن، آدمیان تغییر میکنن، به راحتی نمیشه گفت که همیشه همان میمانند که بودند. این یه نکته. نکته دیگری که در باب همین تقسیم بندی اقبال در باب عقل و عشق گفتیم این بود که اصلا ببینیم چنین تحلیلی در باب تاریخ و تمدن صائب است یا نه. تحلیل تک عاملی، آیا ما میتونیم یک مقوله، یک مفهوم پیدا کنیم که تمام تاریخ و تمدن یک قوم رو در ذیل اون مفهوم تبیین کنیم، بگیم که ما وقتی که دانستیم عشق چیست، مشرق زمین رو شناختیم، همه احوال و آثار و آراء و رفتار و پندار و کردار اونها رو میتوانیم با این یک مقوله تبیین کنیم. وقتی هم که فهمیدیم عقل چیست، به شرط اینکه بدانیم درست عقل چیست، مغرب زمینیان رو هم میتونیم همینجور بشناسیم. من گفتم اصلا یک پای این تحلیل اساسا میلنگد، خواه ما درست فهمیده باشیم خواه درست نفهمیده باشیم، تمدن‌ها اونقدر پیچیدن، اونقدر وسیعن، اونقدر زو ابعادن که با یه دونه مفهوم خیلی کلی نمیتوان تمام وجوهشون رو فرا گرفت و تبیین کرد و حقیقت و ذات مطلب رو به دست داد. حتی اگر اجمالا هم نکته رو درست فهمیده باشه. گفتم که رقیب‌های هم داره این تحلیل. رقیب‌هاش این است که کسانی گفتن که مغرب زمین، در مغرب زمین به جای در مشرق زمین ما شرم رو داریم و در مغرب زمین گیلت رو داریم. مغرب زمینی، مشرق زمینی ها اهل خجالت کشیدنن، کم رو هستن. این مفهوم شیم در اینجا این است، اون حیا که ما میگوییم نیست، یعنی نخواستن که ما رو بستایند، بلکه از قضا با درمیان آوردن مفهوم شیم خواستن که نقصانی رو در مشرق زمینی ها نشان بدهن. اون کسی که این تحلیل رو کرده بیشتر روی ژاپن کار کرده، ولی تعمیم داده به کل مشرق زمینی ها. و این رو من قبلا هم در بارش سخن گفته بودم که آدمیانی کمرو و خجالتی هستن، یعنی از مردم و از چشم دیگران خجالت میکشن و الا در خلوت ببخشید هر غلطی رو انجام میدن، مادامی که کسی نفهمد خودشون رو مجاز میدانن که هر گناهی رو مرتکب بشن، هر خطایی رو، هر دروغی رو، هر دزدی رو، هر کاری رو بکنن، خودشون رو ملامت نمی کنن، واجد وجدان اخلاقی نیستن. در حالی که گفتند غربی ها این چنین نیست، یعنی گیلت دارند، یعنی مفهوم گناه رو به مفهوم واقعی گناه و جرم میشناسن، حتی اگر در خلوت باشد مایل نیستن که مرتکب بشن. از این طریق به هر حال باز هم میبینید که یک نوع نابرابری و عدم تقارن رو میان دو منطقه شرق و غرب نشان دادند و خواستند که یکی رو به هر حال برتر بنشانند از دیگری. ما به فرض که این تحلیل رو بپذیریم یا نپذیریم که البته ناپذیرفتنی است، ولی باز هم از اون عیب اساسی لطمه می‌بینیم، یعنی رنج می‌برد، و اون اینکه باز هم با یه دونه مفهوم ما می‌خوام یه تمدن رو توی یه کفه ترازو بذاریم و وزنش رو معین بکنیم و سنگمون و وزنمون هم یک مفهومی است به نام شرم، یک مفهومی است به نام گناه و تقصیر یا وجدان اخلاقی. یه طرف وجدان اخلاقی داره، یه طرف وجدان اخلاقی نداره. این چه حرفیه؟ این چه تحلیلیه؟ این چه یافته‌ایه؟ این چه اتهامیه؟ و این عین غرب نشناسی و شرق نشناسی است. ولی خب هست دیگه. شما شاید با اسم ادوارد سعید آشنا باشید، استاد بسیار بسیار معتبر دانشگاه کلمبیا که خب چند سال پیش وفات کرد. ایشون فلسطینی الاصل بود، آمریکایی فلسطینی بود و از اساتید درجه اول. یک کتاب خیلی مهمی نوشت که او رو نامبردار کرد به نام اورینتالیسم، شرق شناسی. در آنجا مشت شرق شناسان غربی رو باز کرد، یعنی به اونها نشان داد که شرق شناسی شما بسیار غربی است. از چشم خودتون یه شرقی رو ساختید، بعد همون شرق رو لعنت میکنید. اومدید گفتید که شرقی ها اینن و اینن، این توصیفات رو خودتون براشون درست کردید و بعدم این شرق خود ساخته رو مورد طعن و تحقیر قرار داده اید. بیشتر اون کتاب در جواب برنارد لوئیس نوشته شد که خب یک دشمن آشکار اسلام و مسلمانان بود و میکوشید که شرق رو در نظر غربیان موهون نشان بدهد. عرض میشود که در اونجا شما میبینید که چگونه آقای ادوارد سعید نشان می‌دهد که شرقی که ساخته شده است در نظر غربیان چه اوصاف عجیب و غریبی دارد و چگونه اینها رو توانستن که حتی به خود شرقی‌ها هم تحمیل کنن، یعنی به ما بگن شما اینید که ما در آینه می‌بینیم، خودتون رو در آینه ما ببینید. البته جوابهای دیگری هم به برنارد لوئیس نوشته شد. نوبت گذشته عرض کردم که یکی دیگه از تفکیک ها و ملاک ها برای شناختن شرق و غرب و تقابل اونها مفهوم حق است که خب اینجا، یعنی در این طرف دنیا، در تمدن جدید غربی، در تمدن ما قبل رنسانسشون، یک مفهوم بسیار مهمی به نام حق فربه شده است، به طوری که از دل او اعلامیه حقوق بشر در آمد و در مشرق زمین این مفهوم به اندازه کافی فربهی و برجستگی و اهمیت پیدا نکرده است. ما هنوز در دوران تکلیف محوری زندگی میکنیم، در حالی که مغرب زمینی ها به حقوق خودشون آشناترند، اهل مطالبه اند، اهل طلبکاری اند و به جای اینکه اهل اطاعت و تسلیم و فرمانبرداری باشند، بیشتر اهل انتقادند، اهل اعتراضند، اهل طلبند و مایلند که حقوق خودشون رو بستانند و از دبستان و دبیرستان بچه‌ها رو به حقوق خودشون آشنا می‌کنند که حتی در مقابل پدر و مادر هم برخیزند و تسلیم محض نباشند، در مقابل معلم، در مقابل طبیب و غیره و غیره. اینجا تبابت کردن، معلمی کردن، حتی پدری و مادری کردن خیلی مشکل تر است، برای اینکه بچه ها رو در ذهنشون مفاهیمی رو میکارند که این مفاهیم با اون طرق سنتی ما سازگاری و خانایی ندارد. پدر و مادرها توقعی دارند، خودشون جور دیگری بار اومدن در فرهنگ تکلیف محور، ولی در اینجا فرزندان کاملا با مفاهیم دیگری آشنا می شوند. از همون سنین 7-8 سالگی می بینید که یک ذهنیت دیگری بر آنها حاکم است. اخیرا دیدم که یکی از استادان دانشگاه کلمبیا یک کتاب خیلی خوبی نوشته بود، من هنوز به دستم نرسیده که بخوانم. کتاب جدیدی است ولی عنوان جالبی داشت: Why the Rights Went Wrong. تعبیر چگونه شد که مفهوم حق از جای خود در رفت، یعنی به نتایج ناسواب منتهی شد. انقدر هم در اینجا افراط بر حق و مطالبه گری شده است که داره نتایج معکوس خودش رو بیرون میده و مفاهیمی مثل اخلاق رو، مثل تربیت رو تهدید میکنه و راههایی رو که برای اینها پیدا میکنند، یکیش این است که ما دوباره مفهوم ریسپانسیبیلیتی رو تزریق کنیم به جامعه غربی، به تمدن غربی و اون توازن از دست رفته رو باز آوریم. کسانی که در این حوزه ها کار میکنن خوب میدانن که من چه میگویم و حقیقتا نظرن و عملا از این حیث ما دچار مشکلات شده. البته طرف ما هم، یعنی مشرق زمین هم، افراط در تکلیف گرایی مشکلات خودش رو دارد که بدترین او عبارت است از پدید آمدن سیستم سیاسی استبدادی که مبتنی است بر اطاعت و بر انقیاد، نه بر عصیان و انتقاد. خب این هم که البته من مدافعش هستم و معتقدم که نکته بسیار قابل توجهی است، با همه این احوال نمیتوان گفت که ما تمام تمدن مغرب زمین رو با همین یک مفهوم میتوان تبیین کرد و تمام تمدن مشرق زمین رو با اون مفهوم. اینها اجزایی و ابعادی است که خوب است که در نظر ما باشد. خب قدری حالا دایره سخن رو فراتر میبریم، یعنی میخوام من نظر جناب اقبال لاهوری رو بست بدهم و حتی عمق بیشتری به او ببخشم، برای اینکه از این اتهام رهایی پیدا کند که ساده بینانه و ظاهر بینانه نگاهی به غرب و نگاهی به شرق کرده و فتوای بی اساسی داده است که در یک جا عقل قوی تر است و در یک جا عشق. این رو شاید در یک معنای دقیق تری بتوان فهمید و اونگاه حق رو شاید بتوان به اقبال داد و حتی برای شناسایی خود ما، هر که هستیم غربی یا شرقی، بهتر است، یعنی کمک بیشتری به ما میکنن. ببینید، بیایید غرب و شرق رو یک جور دیگه بشناسیم. چجوری؟ یکی از اینجا شروع میکنم. یکی از پدران کلیسا به نام ترتولیان، اسمش رو شاید شنیده باشید، یکی از متکلمین و آباء کلیسا که اندیشه های او و الهیات او و تئولوژی او در بست کلیسای مسیحی تأثیر بسیار داشت، در قرن دوم میلادی جمله‌ای گفت که همچنان تکرار می‌شود و تکرار می‌شود. گفت: ای اورشلیم، تو را با آتن چه کار؟ جمله این بود و این جمله بعدها تکرار شد و از دل او معانی بسیار بیرون آمد. من خودم چند سال پیش در آلمان یک سخنرانی داشتم تحت عنوان آتن و اورشلیم که الهام گرفته از همین نکته جناب ترتولیان، روحانی ارشد کلیسای مسیحی بود. ای اورشلیم، تو را با آتن چه کار؟ اورشلیم نماد دیانت است. از البته وقتی که ترتولیان این سخن رو می گفت اسلام هنوز نیامده بود، در قرن دوم میلادی می گفت، اما منظور او دیانت بود به طور کلی. چرا؟ چون که اورشلیم، بیت المقدس، همین منطقه‌ای که امروز اسرائیل، فلسطین می نامیم، خواستگاه سه دین ابراهیمی بسیار مهم است. تا اون زمان ترتولیان دوتا، یعنی موسی و عیسی و پیامبر اسلام هم که بعدن آمد. البته پیامبر اسلام در اورشلیم در بیت المقدس مبعوث نشد، در حجاز مبعوث شد، ولی چنان که میدانیم و همه تواریخ به ما گفتن، ایشان در شب معراج از مکه به بیت المقدس آمد و از اونجا به آسمان رفت. این بسیار بسیار پرمغز است و پرمعناست، یعنی رشته ارتباط پیامبر اسلام و دین او با اورشلیم نگسسته است. یعنی گویی که اون خطه ای رو که خداوند خطه نبوت خیز کرده است، پیامبران از آنجا برمیخیزند، همچنان اتصالش با نبوت برقرار است، حتی با پیامبر اسلام که از مکه برخاست اما وقتی که به معراج یعنی به ملاقات خداوند میرفت، آمد در بیت المقدس، جبرئیل او رو شبانه سیر داد به طرف فلسطین. در آنجا همه پیامبران گرد آمدند، چنان که در روایات آمده است، و به امامت پیامبر اسلام نمازی گذاردند و آنگاه نردبانی از نقره نهادند و پیامبر از این نردبان بالا رفت و به آسمان رفت و به معراج رفت و اون مشاهدات و مکاشفات عظیم رو انجام داد و دوباره به مکه برگشت. لذا اورشلیم نماد خواستگاه نبوت است، خواستگاه دیانت است، خواستگاه نگاه معنوی و جهانبینی معنوی است. و اون حکیم مسیحی یعنی ترتولیان وقتی که میگفت ای اورشلیم تو را با آتن چه کار، یعنی ما با داشتن دین به فلسفه نیازی نداریم. آتن یونان نماد فلسفیدن و فلسفی ورزیدن است. می گفت که اونجایی که دیانت هست، اونجایی که خدا هست و نبوت هست، اونجایی که شریعت هست، اونجا نیازی به کلمات بشر و اندیشه های فلسفی فیلسوفان نیست. اورشلیم را با آتن کاری نیست. گویی که خداوند در تاریخ به دو زبان سخن گفته است، یکی به زبان فیلسوفان، یکی به زبان پیامبران. زبان فیلسوفان رو به یونان بخشیده است. یونان همونطوری که غیر قابل تبیین تاریخی است، ناگهان یک انکشاف و انفجار فلسفی عظیمی در او رخ داد. فیلسوفان بزرگ، بلکه بزرگترین فیلسوفان تاریخ بشر که عبارت باشند از سقراط و ارسطو و افلاطون و بعد شاگردان اونها، در اونجا ظهور کردند بدون اینکه معلوم باشد که سر این ظهور و این انکشاف چه بود، و بعد هم افول کردند و یونان الی یومنا هذا خالی از فلسفه و فیلسوف باقی ماند. از اون طرف باز به نحو توضیح ناپذیری گویی که خداوند بیت المقدس رو برگزید، همون که در قرآن ارض مبارک نامیده می شود، و این ارض مبارک رو خواستگاه پیامبران کرد و گویی که فرشتگان در اونجا رفت و آمد داشتند، نزد فیلسوفان نه، ولی در اون سرزمین مقدس و برای آوردن وحی و رساندن پیام خداوند و خواندن کلام او در گوش پیامبران، خداوند سرزمین فلسطین رو انتخاب کرد. پیامبران بزرگ از اونجا برخواستند، پیامبران بنی اسرائیل، موسی، ما قبل موسی و بعد از موسی، پیامبران بزرگی که در اون دیانت پدید آمدن، همه در اون سرزمین بودند. البته پیامشون به جاهای دیگه رسید، اما زادگاهشون و خواستگاهشون اونجا بود، به طوری که مسیح از اونجا برخاست اما میبینید که پیام او تمام مغرب زمین رو فرا گرفته است. در اینجا پیوند زده شد اما اصل و ریشه در اونجا بود. خب سخن این بود که خداوند به دو زبان گویی که سخن گفته است، یکی به زبان فیلسوفان که درخشششون در یونان بود و یکی هم در اورشلیم که جایگاه پیامبران بود. خب میبینید که در زبان ترتولیان این تقابلی رو که ایجاد میکند تقابل بسیار معنیدار است. یونان با فلسفه ورزیدن نماد عقلانیت فلسفی است، یعنی گویی که عقل در اونجا، عقل فلسفی به پختگی خود، به بلوغ خود و به اوج و قله خود رسیده است. بزرگترین فیلسوفان اونجا ظهور کردند. حتی به قول وایت هد، فیلسوف انگلیسی آمریکایی و ریاضیدان که در اواخر عمر استاد هاروارد هم بود، یه جمله مشهوری ایشان داره، میگه تمام فیلسوفانی که بعد از ارسطو، بعد از افلاطون آمده اند، فلسفهشون یک پاورقی بر فلسفه افلاطون است، یک پانوشتی بیش نیست. یعنی او یک چنین سلطه انحصارگرایانه عظیمی بر کل جهان عقلانیت فلسفی دارد و همه رو در کام و در دام خود کشیده و دنبال رو به خود کرده است. این سخن البته خالی از مبالغه نیست، اما خالی از حقیقت هم نیست. یعنی واقعا سلطه نظری افلاطون این چنین قوی بوده است. خب اونجا گویا که اوج عقلانیت است. از این طرف، یعنی وقتی که میایم به شرق که عبارت باشد از اینجا بیت المقدس و اورشلیم، اوج معنویت است، دلباختگی است، عشق است، ایمان است. پس ببینید ما به یه مفهوم دقیق‌تر و عمیق‌تری داریم کم کم میرسیم که گویی خداوند شرق رو برگزید برای فرود آمدن وحی او و کلام او و ربودن دل آدمیان و اونها رو به ایمان و عشق نزدیکتر کردن. یادتون باشه پیامبران فیلسوف نبودند و با فلسفه ورزی عقل مردم رو اقناع نمی کردن. از راه دیگری دل مردم رو می رو بودند و ایمان رو در جان اونها می کاشتند. همیشه همینطور بوده است. یعنی از دین انتظار فلسفه نباید داشت، از دین انتظار علوم و ریاضیات و غیره نباید داشت. پیامبران با زبان دیگری که ما اصطلاحاً میگیم زبان فطرت با مردم سخن میگفتن. پیامبر اسلام وقتی که آمد دم از رستگاری زد، گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، من یک پیامی برای شما آوردم که موجب فلاح شما میشود، رستگاری شما میشود. چنین مفهومی به نام رستگاری در تمام فلسفه یونانی وجود ندارد. در اونجا فلسفه ورزیست برای شناختن طبیعت، برای شناختن وجود. حتی خداوند هم در اونجا نقشی و جایگاهی چندان ندارد. حالا اشاراتی هم به خدا رفته است، اما نه چندان. پس ببینید دایره اینجا قدری وسیع‌تر می شود و مفهوم عمیق‌تر هم می شود. دایره این است که گویی که خداوند پیامبری و نبوت رو به یک قوم عطا کرده است، فلسفه ورزیدن رو به یک قوم دیگری. این پیامبری و نبوت همونی است که سرچشمه و سرمایه ایمان و عشق است و اون فلسفه ورزی همان است که نماد عقلانیت است. خب در واقع حرف ترتولیان این است که ما با دانش داشتن پیامبران احتیاجی به فیلسوفان نداریم. خلاصه مطلب این است. غرب رو شما اینجا معادل یونان بگیرید، شرق رو معادل اورشلیم یعنی دیانت بگیرید. شرق نه یعنی این شرق جغرافیایی، غرب نه یعنی غرب جغرافیایی. شرق در اینجا به معنای یک جهانبینی که مبتنی بر ایمان است و از آدمیان ایمان و عشق میخواهد. غرب یعنی یونان، یعنی یک جهانبینی که مبتنی بر فلسفه ورزی است، مغز آدمیان رو بزرگ میکند به نحو سرطانی، این طرف هم دل آدمیان رو بست میدهد و بزرگ میکند. حالا سخن این است که آیا ما با داشتن دین و شریعت حاجت به فلسفه و عقلانیت داریم یا نداریم؟ خب این البته یک نزاع جاودانه است بین عقل و عشق یا بین دین و فلسفه. اینکه آیا پیامبران آمدن که همه چیزی که موجب فلاح و رستگاری دنیوی و اخروی ما می شود به ما بیاموزانند یا نه. من فقط صورت مسئله را در اینجا تقریر کردم و بیش از این هم و فراتر از این هم نمیتوانیم بریم، برای اینکه حرفای دیگه هم هست که باید بزنم. خلاصه این تفکیک و تقابل بیان عشق و عقل به این جاها میرسه، به اورشلیم و آتن میرسه، به فلسفه و شریعت میرسه، به نبوت و از این طرف به موسی و عیسی، از اون ور به افلاطون و ارسطو میرسه. اینها آیا روبروی هم قرار میگیرد یا نمیگیرد؟ آیا خوب است که همه جهان شرقی مآب شود به این تعبیری که گفتیم، همه جهان عقل مآب شود به اون تعبیری که گفتیم؟ اینا دیگه حرفایی است که بعد در جای دیگه دربارشون سخن بگوییم و اونها رو بررسی کنیم. اما و هزار اما، این نکته هم شنیدنی است که شما ممکن است با خودتون بگویید که این حرف ها رو ممکنه کسی دیگری بگه، ممکنه ترتولیان بگه که یک روحانی بزرگ کیش مسیحی است، از یک متدین و متشرع شاید ما این سخن رو بپذیریم یا شنیدنش تحمل پذیر باشه، کمان کم امروز هم ما این رو میگیم. علامه مجلسی خود ما در کتاب بهار الانوار دقیقا همین رو میگه، میگه وقتی که ما به امامان میرسیم دیگه از عقلانیت بی نیاز میشه. این سخنان رو ما شنیده ایم که گفتن، ولی از اقبال لاهوری که خودش فیلسوف بود شاید ما انتظار این سخن رو نداشته باشیم. اقبال لاهوری فیلسوف، کتاب سیر فلسفه در ایران رو نوشته است. این ابیاتی که ما از او میخوانیم و ابیات دیگری که داره مالا مال از اندیشه های فلسفی است. با فلسفه غرب آشناست، با فلسفه شرق آشناست. کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام کتابی است که سرتاپا فلسفی است. خب چرا این سخن رو او میگه و این تفکیک بر چه مبنایی است؟ ببینید، باید اشاره کنم جناب اقبال فلسفه یونان را قبول نداشت. شما همین کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام رو بخوانید، اولین جمله این کتاب میگوید که اسلام با فکر یونانی سازگاری ندارد، با فلسفه یونان سازگاری ندارد. اصلا یکی از مشکلات تمدن اسلامی رو این میداند که یونانی زده شده است و باید او را از زیر بار سلطه و غلبه تفکر یونانی بیرون آورد. دوستان حواسشون به من باشه، این دم در میان و میرن، به هیاهو متفرق نشوند اهل بهشت، طفل باشد که به بانگ جرسی برخیزد. من میدونم که این دیزاین این اتاق برای سخنرانی خوب نیست و نزدیک افطارم هست و خستگی و ملال هم بر شما نشسته است و منتظر یه حادثه تازه هستید. سخنان مکرر و ملال‌آور منم که معلومه که خواب‌آوره، بنابراین هر اشاره یا اتفاقی که میفته همه نگاه ها به اون سو میره و من نمیدونم چی کار باید بکنم که حواس شما به من جمع باشه تا منم زودتر سخنانم رو تمام بکنم، چون همونقدر که برای شما ملال‌آوره برای منم رنج‌آور است که ببینم که شما حواستون این ور و اون وره. خبری نیست بیرون، مطمئن باشید هیچ اتفاق خاصی نمیفته. حتی اکثر یک کسی تو میاد، یک کسی بیرون میره، یک کسی عبور میکنه. فکر نمی کنم که حادثه یک چندان مهمی رخ بده. باری به من توجه بفرمایید، من سخنانم رو زودتر به پایان میبرم، چون مثل این که بعد از صحبت منم کسی هست که باید یک گزارشی رو به عزیزان بدهد. آره بله، عرض می شود که گفتم که خب اون سخنان رو شما از یه روحانی مسیحی بشنوید شاید براتون تحمل پذیر باشه، بگید خب در شأن ردای او و در شأن جایگاه اوست که چنین بگوید و دین رو برتر از فلسفه بنشاند. اقبال چرا؟ اقبال لاهوری که خودش اهل فلسفه است و فیلسوفانه سخن میگه، در مغرب زمین تحصیل کرده، دکتری فلسفه‌اش رو از دانشگاه هایدلبرگ آلمان گرفته، در انگلستان تحصیل کرده و کتاب‌هایی که سخنان و سخنرانی‌هایی که در باب بازسازی فکر دینی کرده مالا مال از اندیشه‌های فلسفی است. گفتم پاسخ این رو در جای دیگری باید جست و او اینجاست که اقبال لاهوری اصلا با فلسفه یونانی بر سر مهر نبود، با تعقل و تفکر انس داشت و البته قبول داشت 100%، و خود او هم یک متفکر بود بدون تردید، اما این رو یک آفتی برای تمدن اسلامی میدانست که آلوده به فلسفه یونان شده است. میگفت اصلا تفکر قرآنی و اسلامی با تفکر یونانی فاصله زیاد داره. از این راه هم میگفت، میگفت فلسفه یونانی بسیار انتزاعی است، تو آسمان ها سیر میکنه، دنبال مفاهیم کلی است، در حالی که قرآن از نظر او بسیار جزئی نگر است، دنبال طبیعت شناسی است، تجربه گراست. این جزئی نگر که در اینجا میگیم، مبادا تصور کنید که منظور این است که از مفاهیم کلی بی خبر است. جزئی نگر یعنی در آسمان ها پرواز نمی کنه، میاد و مسائل روی زمین رو مورد توجه قرار میده. دقیقا همونطور که علم تجربی این چنین می کنه، شما رو توجه به شتر میده، شما رو توجه به مورچه میده، شما رو توجه به خودتون میده، به گیاهان میده. همین هایی که شما در قرآن می بینید دیگه، سوره داریم، سوره زنبور عسل، سوره گاو، سوره نمل، مورچه، شتر، فلان. نمیره که شما رو با مفاهیم کلی طبیعت و ذات و جوهر و قوه و فعل و اینا، ابزار کار فیلسوفان بود، اونا از این طریق جهان رو تبیین میکردن و به فهم ما میخواستن نزدیک کنن، قالب بندی هاشون این بود. ولی ادیان و خصوصا در اسلام و شما به قرآن که مراجعه کنید و علل خصوص مطابق نظر جناب اقبال که بعدن مرحوم شریعتی هم از او پیروی کرد، در اسلام شما روی زمین میاید و به همین پدیده های طبیعی و محسوس توجه میکنید و تعبیرات عرفی است، تعبیراتی است که از زندگی مردم برگرفته شده. شما الان کلمه جوهر رو که میشنوید، قوه و فعل رو که میشنوید، هیچ مصداقی برای اینا تو زندگی عادیتون پیدا نمی کنید که جوهر یعنی چی، عرض یعنی چی، مگر با زبان فیلسوفان آشنا باشید. ولی مفاهیمی مثل ایمان، مثل عشق، مثل گناه، مثل توجه، مثل محبت، مثل قرب، عبادت، فلا، اینا مفاهیمی است که هممون ما دم دستی است و میشناسیم. اقبال معتقد بود که زبان دین با زبان فلسفه واقعا دو تاست و خصوصا اسلام آفت بسیار دیده است از اینکه فلسفه یونان وارد اسلام شد. لذا این مشکل رو من میخواستم از ذهن شما بزدایم که تناقضی نیست در اینکه کسی فلسفه یونان رو نفی بکند اما خودش اهل فلسفه و اهل تفکر باشد، منتها نه اون فلسفه ورزیدنی که یونانیان داشتن و از نظر اقبال مسلمان ها را هم مبتلا و آلوده کردن. پس این تفکیک حالا تفکیکی است که قدری روشن‌تر می نماید که وقتی میگیم یک طرف عشق است و ایمان است و طرف دیگر عقل است و فلسفه است، چیز عقل فلسفی و عشق ایمانی، یعنی این چنین باید اینها رو تفکیک کرد. حالا شما یه تعبیری رو که مرحوم دکتر شریعتی به کار می برد شاید بهتر متوجه بشید. مرحوم شریعتی خب خیلی تحت تأثیر اقبال بود. یک کتاب از کتابهای او هم تحت عنوان ما و اقبال هست که البته در این کتاب شریعتی به اقتضای احوالش و روزگاری که در او به سر می برد و مجال نوشتن منسجم نداشت، گاهی از موضوع دور میشه دوباره نزدیک میشه. اما یک تعبیری داره جناب شریعتی که خیلی مشهوره که میگفت که فلسفه بو علی پرور است ولی اسلام ابو ذر پرور است. این تقابلی که شریعتی میان بو علی و بو ذر افکند درست همون تقابلی است که ترتولیان بین اورشلیم و آتن افکند. اورشلیم ابو ذر پرور است، پیامبر پرور است. ابو ذر نماد یک پیرو راستین پیامبر اسلام است از نظر جناب شریعتی، ولی بو علی نماینده تمدن اسلامی و پیامبر اسلام نیست، نماینده یونان است اما در دل تمدن و فرهنگ اسلامی. پس یک طرف بو علی می نشیند، یک طرف هم ابو ذر می نشیند. حالا اتفاقا اقبال خودش همین نکته رو داره، منتها او به جای ابو ذر مولوی رو می نشاند. بو علی اندر قبار ناقه گم، دست رومی تا معجر محمل گرفت. میگوید که این کاروان تمدن و تفکر که راه افتاد، امثال بو علی در قبار ناقه و شتر گم شدند، چیزی به حساب نمیان. اما اونی که راننده محمل است و قافل سالار است، کسی مثل رومی است. میبینید که او تقابلی بین بو علی و بین مولوی میافکند، شریعتی بین بو علی و ابوذر. میگوید که تمدن یونانی بو علی پرور است، اما تمدن ایمانی و اسلامی ابوذر پرور است، مولوی پرور است، و این دوتا با هم خیلی فرق دارند. شریعتی به مولوی هم ارادت بسیار داشت، حتی در آثار خودش داره میگه من دو بار تا آستانه خودکشی رفتم اما مولوی من رو برگردان، دست من رو گرفت و نجات داد. با همه این احوال در سخنرانی های خودش از ابوذر بیشتر دم میزد، برای اینکه ابوذر یک شخصیت چریکی داشت، یک کسی بود که با عثمان در افتاده بود و این در افتادن و این چلنج و این چالش کردن قدرت اموی و عثمانی و مروانی بسیار در چشم شریعتی می نشست. ببینید چطوری این مفاهیم به یکدیگر وصل می شن و چگونه در اینجا ما با دو جهان بینی و دو برداشت از تمدن بشری و دو برداشت از ایمان و عقل و فلسفه روبرو می شویم. ولذا اون خامی که ابتدا در چشم میاد که چطور یک کسی عقل و مقابل عشق گذاشته و به سادگی و ساده لوحانه میگه یه طرف عقل دارن، مگه ما شرقی ها عقل نداریم؟ مگه بی عقلیم؟ مگه نادانیم؟ یه طرف عشق ندارن، این طرفی ها مثلا صله رحم نمی کنن. نه نه، اصلا این چیزا نیست، خیلی مسئله فراتر از این حرف هاست. از اون نکته های ساده و اون قدم ها و پله های اولیه شروع میشه، ولی میبینید که یک سطح تمدنی بزرگی رو پیدا میکنه. و واقعا تمدن غرب جدید تمدن یونان است که بست پیدا کرده است، بست پیدا کرده است. حتی دانش، حتی تکنولوژی، همه اینها محصول همون فلسفه است که ابتدا در یونان زاده شد. مشرق زمین هم البته به راه خودش رفته است، امروز هم اینها باید با هم دیگه پیوند پیدا کنند. اما یه نکته مانده که اون رو هم باید اشاره کنم. گفتم که جناب اقبال از انقلاب درس می‌زد، شعرهاش رو خوندیم، نوید یک انقلابی رو در آینده داد. چندین جا در شعرهای اقبال این مفهوم و مضمون به چشم می‌خورد. در بعضی از سخنان پیشین هم من اون غزل مشهور اقبال رو خوندم که میرسد مردی که زنجیر غلامی بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما خلقه گرد من زنیده پیکران و آب و گل. بله، به هر حال اونجا ایشون بازم از نکته انقلاب سخن میگه. در اینجا هم که این ابیاتی رو که خوندیم همین رو میگوید: انقلابی که نگنجد به زمیر افلاک، بینم و هیچ ندانم که چسان میبینم. این انقلاب چیه؟ این انقلاب من خودم یادمه که اون ابیات مرحوم اقبال رو در ابتدای انقلاب من حمل کردم و تطبیق کردم بر انقلاب خودمون. گفتم که اینکان خورشید خاور آمده است الی آخر. ولی واقعش این استش که این انقلابی که جناب اقبال در اینجا دم میزند از او، یک تحول بزرگ جهانی است و میگوید که من آرزومند او هستم و چشم من نگران یک انقلابی است. وقت میدونید انقلاب رو کی میکنه؟ نکته اصلی اینجاست، انقلاب رو عشق میکنه نه عقل. عشق میکند نه عقل. از دل فلسفه یونان هیچ انقلابی بیرون نیامد، اما از دل مذاهب هر مذهبی برای خودش یک انقلاب بود، یک انقلاب عظیم بود، هم در دلها و هم در بیرون دلها، در سطح جغرافیا و تاریخ و تمدن جهانی. چرا؟ برای اینکه همطور که مولانا میگه لاابالی عشق باشد نی خرد، عقل آن جوید که از آن سودی برد. عقل دنبال سودشه، دنبال ویران کردن نیست، دنبال این است که ابزاری پیدا کنه برای اینکه به مقاصد خودش برسه، به منافع خودش برسه. عقل محافظه کار است، عقل کالکولاتیو است، عقل تاجر صفت است. این تعبیرات رو همه رو خود مولانا هم داره و جناب اقبال هم داره. زیرکی زیرکی داندان کو، این شعر بسیار خوب مولانا، داندان کو نیک بخت و محرم است، زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است. ابلیس زیرکی کرد، یعنی عقل خودش رو به کار انداخت، گفت من برتر از آدمم، چون اصل و نسب من از آتش است، مال او از خاک است، من خاک پست از آتش برتر از خاک است. ولی آدم تبعیت از فرمان خدا کرد، توبه کرد و عشق ورزید و در اثر این عاشقی و محبت ورزیدن و توبه کردن و اعتراف به خطا کردن و تسلیم شدن و ایمان آوردن محبوب خداوند شد. زیرکی ابلیس و عشق از آدم است، در واقع زیرکی ابلیسانه که باعث می شود آدمی در پی بست استیلای خود و اقتدار خود باشد، البته در مقابل عشق رنگ می بازد. عاشقی است که انقلاب رو پدید می آورد، تحول پدید می آورد. به همین دلیل هم هست که شما در شعرهای اقبال می بینید که نیم نگاهی به جناب مارکس هم داره، به مارکس، برای اینکه بالاخره مارکس بود که گفت که فیلسوفان تا کنون جهان رو تفسیر کرده اند، اما اکنون نوبت تغییر آن است، تغییر دادن، و بنابراین عشق رو باید، عشق به تحول رو باید در دلها نشاند. همه اینها در کنار هم می نشیند و بعد جناب اقبال که میگه که نوبت آن است که از عشق گشادی طلبیم، از او افتتاحی و فتحی به طلبیم، یعنی به طرف او بریم بلکه یک طرح نوی در اندازیم و جهان رو از این تقابل نجات بدهیم، هم از یک طرف از این عقل زیرک ابلیس صفت و هم از اون طرف از اون فروماندگی و ناکامی که نصیب مشرق زمینیان شده است، بلکه با آشتی دادن این دوتا به هم، بلکه با نزدیک کردن دل و دماغ، بلکه با نزدیکتر کردن آتن و اورشلیم، بتوانیم یک انقلاب بزرگ انسانی تمدنی فرهنگی پدید بیاوریم. این چیزیست که او در افق می دید، آرزوی او رو می کرد و مژده او رو می داد و دوست می داشت که این اتفاق تحقق پیدا بکنه. این عشق انقلابی در مقابل اون عقل محافظه کار رو حالا شما بهتر تقابلشون رو درک میکنید. از یه طرف این عقل، عقل غربی امروز بهترین تجسم خودش رو در لیبرالیسم و کاپیتالیسم پیدا کرده است. یعنی دیگه اگر میخواستید بدانید که عقلی که در مغرب زمینه چیست، لازم نیست شما برید کتابای فلسفه رو بخونید و جامعه شناسی و این عقل خودش رو نشون داده. این عقلانیت خودش رو در لیبرالیسم و کاپیتالیسم نشان داده است و این اون چیزیست که خب من فکر میکنم همه عقلای عالم باید به فکر برخیزند تا عقلانیت رو از این ورطه بیرون بیاورند و در اونجاست که شاید بتوانند دست به جای دیگری دراز بکنند. خب سخن من تمام است، دوستان رو به خدا میسپارم، فرصت هم خیلی کم است و تا افطار دقایق بیشتری نداریم. از همه روزداران طلب میکنیم که همه ما را در دعاهای نیکشون سهیم کنند. خداوند از همه بپذیرد این طاعت رو و برکاتش رو نصیب همه ما بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.